أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که در بهار جلد 25 آمده. قال الله عز و جل، رسول اکرم می‌فرماید که خدای متعال می‌فرماید: لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما جائرا لیس من الله عز و جل و این کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه. خدای متعال می فرمایند که من حتما و به طور قطع عذاب خواهم کرد هر رعیتی در اسلام را که اطاعت کنه از امام جائر. امام جائر یعنی امامی که از طرف خدا نیست ولو عادله. امام جور یعنی اونی که خلافتش از طرف خدا نیست، برای اینکه هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری نداره مگر خدای متعال که خالق انسان هاست و مالک اونهاست و مدبر اونهاست، و کسی که خدا تعیین بفرماید، خب این از باب اینه که اون ولایت خودش رو داره اعمال میکنه به این که میفرماید از زید اطاعت کنید. این میشه امام غیر جائر. ولی همین که اینطور نبود میشه امام جائر. کسی که اطاعت کنه امام جائری را که لیس من الله عز و جل، این حتما مشمول عذاب الهی خواهد شد. و این کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو اینکه آدمای خوبی هستند، آدمای نیکوکار و تقوایی باشند، اما اگر امامشون امام جائره و او رو امام میدونن و از او اطاعت میکنن، معذبن. عظمت مسئله امامت روشن میشه و همین فرمایش حضرت امام قدس الله سره فرمود: اگر ولایت فقیه نباشد طاغوت است. اینجا معناش معلوم میشه که در زمان غیبت فقیه در حقیقت همون امام عادلی است که خدای متعال او رو خواسته. خب عرض شد که تو کلمات خود قوم از کلمات به روشنی به دست میاد که تشکیک به معنای وحدت در عین کثرت است در حکمت متعالیه. تشکیکو فی الحکمت المتعالیه هو وحدت الوجود فی عین کثرته. و غیر از اون تشکیک منطقیه که میگن آقا کلی اگر در افرادش یکسان بود میشه کلی متواتی و اگر مختلف بود میشه مشکک، اون چطور موضوعش کلیه این موضوعش وجوده، اون به معنای این است که افراد مختلف باشن، تشکیک در حکمت متعالیه اختلاف نمیخواد، چون همون افراد متساوی هم مشککن، یعنی دایره تشکیک داخلن. یعنی تمام مثلا دانه های یک تسبیح اینا وجودن، ولی سوال بشه که آیا اینا وجودهای متباینن که مشایین میگن، یا یک وجود واحد شخصی هن که عارف میگه، و یا اینکه نه واحدن در عین کثرت، قائل به تشکیک میگه اینا واحدن در عین کثرت و کثیرن در عین وحدت. همینا رو لذا گفتیم تشکیک میتونه طولی باشه، میتونه عرضی، میتونه تفاضلی باشه، میتونه غیر تفاضلی، چون کسی قائل به تشکیک به طور وسیع قائله، ولی اینکه البته بعضی از قائلین به تشکیک فقط در مورد طولی قائل شدن به تشکیک. پس تشکیک وحدت وجود در عین کثرت هست. گفتیم فراج خیلی چیزا رو، عبارت ها رو قبلا خوندیم، حالا امروز شواهد الربوبیه، فراج الشواهد الربوبیه. این چاپ کنگره میشه صفحه 10-11، این چاپ قبلی صفحه 7 بود. می‌فرمایند شمول الوجود للاشیاء لیس کشمول الکلیه للجزئیات. شمول وجود نسبت به اشیاء مثل کلی نسبت به جزئیات نیست، در حالی که اون تشکیک منطقی چیه؟ همون کلی نسبت به جزئیات. کما اشرنا الیه، پس چیه؟ بل شموله من باب الانبساط و السریان الا حیاکل الماهیات سیریانن مجهول التصور. میگه یه جوری اون وجود تو همه سریان داره که تصورش مشکل مجهوله. فهو مع کونه ای امرن شخصیان، این جالبه، اون وجود با اینکه امر شخصیه، متشخصن به ذاته و مشخصن لما یوجد و بهی من ذوات الماهیات الکلیه، با اینکه یه امر شخصیه که خود ذاتن خودش متشخصه و همه ماهیات کلیه هم تشخصشون به اوست، فهوه ما اینکه اینطوره من ما یجوز القول به انه مختلف الحقائق به حسب الماهیات المتحدت به، میشه بگیم که با در عین وحدت مختلف حقائق کثیره هست، کلون منها به مرتبتن به مراتبه، اون ماهیاتی که هر یکیشون به مرتبه از مراتب وجود متحدن و درجت من درجاته، هر کدوم مال یه مرتبن، سوال وجود الاول الذي لا يشوبه ماهیه اصلا، غیر از اون وجود اولی که هیچ ماهیت نداره. چرا؟ برای اینکه اولنه صریح الوجود الذي لا اتمم و صرف الوجود وجود المتاكد الشديد الذي لا يتناهى قوته وشدته بل هو فوق ما لا يتناهى فلا يهده حد ولا یزبته رسم ولا یحیطون بهی علما و انت الوجوه للحی الغیوم و قد خواب من حمل از این عبارات. هم می‌فرماید که رابطه وجود با مصادیقش رابطه کلی با افراد نیست، هم می‌فرماید که واحد شخصی وجود، هم می‌فرمایند که این وجودی که واحد شخصیه همه ماهیات مختلف هم به وجوب او متشخص شده اند و کثرت دارند، کثرت انکار نشده. باز در همین شواهد و رویه صفحه 66 67 تا 68 و صفحه 66 تا 68 اونجا هم فرموده که العلیت و المعلولیه اندنا لا یکونان الا به نفس الوجود. علیت و معلولیه در محور ماهیات نیست، در محور وجود. بحث رو با این شروع میکنن اما آخر به این نتیجه میرسن که علیت و معلولیه اصلا نیست. حالا اولش اینه که علیت و معلولیه در چیه؟ در وجوده. لما ستعلم ان الماهیات لا تأصل لها فی الکون، اونا که اصالت ندارن، وجوده که اصالت. بعد هم فرمودن ول جائل و تام به نفس وجودهی جائل ول مجعول و انما هو وجود و شی. بعد فرمودن فعضا تمهده هازا فنقول کل ما هو معلول فائلن فهو فی ذاتهی متعلقن و مرتبطن به. میره سراغ این که معلول وجود رابطه و بالاخره نتیجه میگیره که چی؟ که کسرتی نیست، که ان لجمیع الموجودات اصلا واحدا ذاته به ذاته فیاض للموجودات و به حقیقته محقق للحقائق. با حقیقت خودش تحقق میبخشه به حقایق. این دو جور معنا میشه کرد. یک معنا اینه که خودش یک حقیقتی داره، حقایق دیگر هم یه حقیقتی هایی دارن و او محقق این حقایقه. این میشه حرف مشایین. مشایین میگن وجودهای ممکنات یه وجوداتیست غیر وجود واجب و واجب محقق تحقق بخش به اونهاست. این حرف آخون نیست، حرف آخون این تفسیر دومه که به حقیقته محققون للحقائق، یعنی خدای متعال با اون وجود خودش به همه وجودات وجود داده، یعنی همه به وجود او موجودند. این وقت میشه اون سریان، این وقت میشه اون که همه جلوه او هستند و وحدت شخصی وجود چی میشه؟ تأمین میشه. اگه غیر این بگید وحدت شخصی وجود از بین میره. بعدم فرموده که ایاک و انت ذل قدمک من سماع هذه العبارات و تفهم ان نسبت الممکنات الى القیوم جل اسمه یکون بالحلول والاتحاد و نحوه ما. یه نکنه پاد بلغزه و فکر کنی که ممکنات حال در واجبن. نه خیر، اینطور نیست. هیهات این نهازهی تقتزل اسنینیه. اگه بخواد حلول باشه باید چی باشه؟ دوتا وجود باشه تا این بشه حال در اون. و هاهنا از محلت الکثرات، اینطوری که ما گفتیم اصلا چیه؟ همه کثرات به همون وجود خود واحد موجودن، چیزهای غیر اونستن که در او حلول کنن. وارتفعت اقالیت الاوهام والان حس الحق و سطع نوره النافذ فی هیاکل الماهیات. نور او که خودش نفوذ کرده در هیاکل ماهیات، یعنی خود اون وجود حق نافذه، یعنی همه هستیشون به همون نفس هستی اوست، همونطور که قبلا عرض کردیم. وقت فرموده آخرش فما اقلناه اولا، اون چرا که ما اول گفتیم به حسب الوضع و الاصطلاح بر حسب قرارداد و بنا رو بر این گذاشتیم، اصلا حرف از اونجا شروع کردیم. و من جهت نظر الجلی که چی؟ که ان فی الوجود علتا و معلولا ادا بنا اخیراً من جهت سلوک العلمی، همون ما رو رسون بالاخره از جهت این که یه پیمایش علمی کردیم، یعنی چه؟ یه دنبال مطلب رو از نظر علمی گرفتیم، گفتیم آقا علیت در وجود، معلولیت در وجود، پس وجود معلول میشه عین حاجت، عین حاجت که شد میشه وجود رب رابط، وجود رابط که شد موجود میشه به عین وجود مرتبطون مرتبطون الی. اون وقت ادا بنا به چی؟ اخیراً من جهت سلوک العلمی الی ان المسما بالعلت هو الاصل و المعلول و شعنون من شد. اونی که اسمش نمیذاری علت، اون اصل و موجوده به ذاته و معلول هم شعنی از و شعون اوست. و رجعت العلیت و تأثیر الى تطور العلت فی ذاتها. علیت برگشت به این که خود علت در خود ذاتش چیه؟ گوناگونه. تور توره، یعنی در عین اینکه وجود واحده در عین وحدت شخصی کثیره. این میشه وحدت در عین کثرت. باز در المظاهر الالهیه همین چاپ کنگره صفحه 25، المظاهر الالهیه صفحه 25، اونجا فرموده فوجوده وجود و جمیع الموجودات. یه از این روشنتر، وجود خود او وجود همه موجوداته. چرا؟ لکونه هی صرف الوجود لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن لا احصا. لا یقادر به علم نمیخوره، به خود نفس ذات و وجود میخوره. وجود او هیچ چیزی را فرو گذار نمی کنه مگر اینکه در خودش دارد. فهو الاصل و الحقیقت و فی الموجودیه و ما سواه و شعونه و ایسیاته و هو الذات و ما اداه و اسماءه و تجلیاته و مظاهره. این همونه که گفتیم برمیگرده به اینکه همه موجودات میشن صفات حق، اسماء حق، موجود به نفس وجود حق، همونطور که تمام اسماء ذاتیه حق تعالی موجود است به نفس وجود حق. بعدم فرموده و هو الحق و ما خلا وجه الکریم باطل کل شیء این حال کنه لا وجه، یعنی همین الان، همین الان نیست، نه حال کنه لا وجه یعنی بعدن به هلاکت میرسه. هلاکت هم البته معنای لغویش نابودی نیست، از هم پاشیدن، از کار افتادن. خب اینجا که اصلا میگه ما عداش نیست، اینو ما یه تعلیقه زدیم قوله و بعد فرموده فل وجود الحقیقی هو وجود الواجب المسمى به وجوب الوجود و وجود و ما سواه و وجود مجازی مسمى به وجوب بلغه بر وجوب بلغه. اینجا گفتیم یعنی ان ما سواه به ما انه سوى الحق و مغایر له وجود مجازی. اگه با حیثیت ما سوایی نگاهش بکنی اصلا وجود نداره، معدوم اسناد موجودیت بشه مجازه. و این کان موجودن حقیقتن به وجود الحق تعالی به ما انهو شعنون من شعونه. چرا ما اینو اینطور معنا میکنیم؟ چون اولش چی گفت؟ یشهد لما ذکرنا قولهو فوجوده وجود و جمیع الموجودات. اصلا عبارت با این شروع شد، وجود او وجود همه است. بعدم گفتیم که خود ایشون تأکید داره بر این که انکار کثرت وجودات چیه؟ خلاف ضرورت عقله. پس همه اینا رو که کنار هم میذاریم، اینجایی که میگه ما سوا وجودش مجازیه، یعنی ما سوا همونی که گفتیم احکام عقل خود موضوعش علت تامه است. تا گفتیم ما سوا، عقل میگه اه سوای وجود واجب، بله سوای وجود واجب در دید ملا صدرا اصلا موجود نیست. پس اگه انصاف اتصافش گفتی به موجودیت میشه مجاز. خب تا اینجا عبارات خود آخوند بود، اما دیگران هم وقتی خواستن حرف آخوند رو تبیین کنن میبینیم همینو گفتن. و باز راجع تعلیقه حکیم سبزواری، تعلیقت حکیم سبزواری علال اسفار جلد یک در همین چاپ کنگره میشه صفحه 545 تا 545 تا 547 یه تعلیقه مفصلشون داره. دو فرمونده القائل به توحید اما ان یقول به کثرت الوجود و الموجود معن جمیعا ما تکلم به کلمت توحید لسانن و اعتقادن به ها اجمالن. یه اعتقاد اجمالی به توحید داره. و اکثر الناس فی هذا المقام، که ما از همین اکثر الناس فی هذا المقام. و اما ان یقول به وحدت الوجود و الموجود جمیعا و هو مذهب بعض صوفیه، اونا میگن وجود و موجود اصلا یکی بیشتر نیست. و اما ان یقول به وحدت الوجود و کثرت الموجود، به اون تفسیری که دوانی میگه که میگه وجود یکیه، وجود حق، و بقیه وجود نیستن، ماهیتن، منتها ماهیاتی هستن اصیل، اصالتشون هم به دلیل انتصابشون هست به وجود، چون با اون وجود حق انتصاب دارن، پس موجود یعنی منتسب الی الوجود. خب این سه تا قول که قول مصنف نیست، حالا خودشون میگه و اما ان یقول به وحدت الوجود و الموجود جمیعا فی عین کثرته ما. یه قول هم که قول آخره اینه که قائل میشه به وحدت وجود و موجود جمیعا، میگه هم وجود واحده هم موجود، در عین اینکه هم وجود و هم موجود چیه؟ کثیره. و هو مذهب المصنف قدس سره و العرفاء الشامخین، یعنی عرفا هم طبق تفسیر حکیم سبزواری و طبق تفسیر خود آخوند همینو میگن، ولو اینکه گفتیم عده زیادی الان هم هستن و میگن که اینطور نیست، این اسناد این حرف رو به عرفا کاملا مخالفت میکنن باش و میگن نه خیر، عرفا هرگز اینو نمیگن، عرفا وحدت در عین کثرت نمیگن، عرفا همون قول قبلی رو میگن که وحدت محض است. بالاخره به نظر ما همینو میگن که، یعنی همین ملا صدر هر چی گفته و حکیم سبزواری در نسبت داده به اونها درست نسبت داده. اونو میاریم، اونو انشاءالله میگیم که خود آخوند قائله، منتها به این نام معروف نیست، ولی خودش تصریح داره، عبارتش بعدن انشاءالله میخونه. باز همین حکیم سبزواری در حواشی شواهد و رویه هم اینن همین کارو کرده و تعلیقت الحکیم سبزواری علی شواهد الربوبیه تقریبا عبارات همین مفاد داره، دیگه اونو نمیخونیم. صفحه 473 تا 474 473 تا 474، همون چاپ ایران، چاپ مشهد. جناب آقای میرزا احمد آشتیانی قدس الله سره هم یه رساله ای دارن که در دو جا چاپ شده، یکی در الرسائل الاربعه و عشره که جامعه مدرسین چاپ کرده اونجا چاپ شده، یکی هم 20 رساله تحت عنوان 20 رساله جناب آیت الله استادی دامت برکاتو ایشون متصدی امرش شدن و چاپ کردن. در هر دو جا یه رساله هست به نام تبیان المسالک، یعنی بیان مسلک ها. مسلک ها راجع به چی؟ همین مسلک هایی که جناب حاجی الان بهش اشاره کرد که چهار مسلکه، ایشون همون چهار مسلک رو مفصل وارد شدن در این رساله بیان کردن و خودشون هم همون چهارمی رو پذیرفتن و از اون دفاع کردن و شبهاتش رو دفع کردن که خیلی مفصل دیگه مطلبش همونه، منتها همه ی رساله در حقیقت همینه که این خیلیه و دیگه نمیرسیم نمیتونیم بخونیم، فقط مراجعهش خوبه برای توضیح مطلب. و حضرت علامه طباطبایی هم قدس الله سره در اون اول بحث تشکیک همینو فرمودن، تبیان المسالک که گفتیم در دو جا هست دیگه، در مجموعه الرسائل الاربعه و عشره و 20 رساله، یعنی دو تا کتاب چاپ شده، یکی به نام 20 رساله اونجا همین رساله ترش هست، 20 رساله رو فهم کنم آستان قدس رضوی چاپ کرد. و اما نهایت الحکمه، فصل سوم از مرحله اول، نهایه اونجا عبارت علامه اینه: فلل وجود کسرتون فی نفسه. اصلا از کسرت شروع میکنن ایشون، بحث تشکیک رو از اینجا شروع میکنن که ما دو نوع کسرت داریم. یه کسرت هاییست که از ناحیه ماهیات این اسنادش به وجود، اسناد مجازی طبق تفسیرشون باید مجازی باشه، چون ماهیت فقط امر ذهنیه تو خارج نیست، پس کسرت وجود با وسیله ماهیات میشه مجاز. اما یه کسرتیست حقیقی، مثل اینکه یکی واجبه یکی ممکن، یکی ثابت یکی سیال، یکی حادث یکی قدیم. این کسرت رو فرموده فلل وجود کسرتون فی نفسه، یک کسرتی است مال خودشه دیگه، از ناحیه ماهیات نیست که بگیم مجازیه، نه، کسرت حقیقیه. فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکسره، آیا یه جهت وحدتی هم هست که این کسرت به او رجوع کنه؟ من غیر ان تبطل بالرجوع، بدون اینکه کسرت باطل بشه به رجوع به وحدت. یعنی چه؟ یعنی کسرت حفظ بشه، کسرت در عین وحدت باشه. که فتکون حقیقت الوجود کثیرتن فی عین انها واحده و واحدتن فی عین انها کثیره و به تعبیر آخر حقیقتن مشککتن. واحدتن فی عین انها کثیره و کثیرتن فی عین انها واحده، یعنی حقیقتا مشککه. پس این تعبیر دیگریست از اون. یعنی چه؟ یعنی اون تشکیک معناش همون وحدت در عین کثرت. مرحوم استاد شهید مطهری قدس الله سره در جلد 5 از مجموع آثارشون، پس نهایت الحکمه مرحله 1 فصل 3 مجموع آثار شهید مطهری جلد 5 صفحه 219 تا 220. اونجا فرموده آیا حقیقت وجود واحد است یا کثیر؟ در این زمینه سه نظریه وجود دارد: یک، وحدت محض، نظریه برخی عرفا. دو، کثرت محض، نظریه منسوب به مشائین. سه، وحدت در عین کثرت یا تشکیک در وجود. ببینید، نظریه وحدت در عین کثرت یا در تشکیک در وجود. وقت بعد یه توضیح دادن که دیگه اوناش نمیخوان. باز در هم جلد 6 مجموعه آثار صفحه 509 و جلد 6 صفحه 509 اونجا باز فرمودن در باب وحدت و کثرت وجود سه نظریه است: وحدت وجود، 1، 2، کثرت و تباین وجودات، 3، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، تو پرانتز تشکیک وجود. باز در همین جلد 6 صفحه 513 و صفحه 513 514 فرمودن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، مطابق این نظریه وجود که تنها امر عینی و اصیل است حقیقت واحد است، ولی دارای درجات و مراتب مختلف است. ماهیات متکثره و مختلفی که بر عقل و حس نمودار می شود گزاف و بلا جهت نیز از مراتب و درجات وجود انتزاع می شود. وجود به همان دلیلی که ضمن تقریر نظریه بالا گذشت واحد محض نیست، وجودات در کار است. یعنی نظریه عرفا قابل قبول نیست. ایشون نظریه عرفا رو همون وحدت محض میدونن که این رو نظریه عرفا نمیدونن. لکن داشتن وجه مشترک و ملاک وحدت هرچند مستلزم داشتن وجه امتیاز و ملاک کثرت است، ولی مستلزم این نیست که وجه امتیاز مغایر وجه اشتراک باشد تا با بساطت وجود که امری مسلم و قطعی است منافات داشته باشد. در حقایقی وجودی ما به اشتراک سنخ ما به امتیاز است. و اختلاف وجودات از یکدیگر به شدت و ضعف و کمال و نقص و اساساً شدت و ضعف تنها در مورد مراتب حقیقت واحد صادق است و غیر آن صادق. شخصی تصریح دارن. حالا توی یکی از این عبارات من دنبال همین میگشتم، نمیخواستم این عبارات رو بخونم، فکر میکردم اینجا تک تصریح دارن به وحدت شخصی، ولی اینجا نداشتن، ولی بعد دارن. باز در همین جلد 6 صفحه 515 و 515 تا 519 اونجا دارن حکما گفتند ماهیات منات کثرتند و بین اونها بینونت عزلی حکم فرماست، ولی واقعیت عینی در ظرف خیشتن همه آن امور متباینه را به شکل دیگر در خود گنجانیده است. در مقام تمثیل میتوان به دریا و امواج و اشکالی که در سطح دریا پیدا میشود متمثل شد. هر یک از اشکالی که در سطح دریا پیدا می شود با شکل دیگر متباین است، ولی خود دریا که این اشکال و امواج مظاهر و مجالی او هستند یک حقیقت واحد است و در عین وحدت با حرکات جزری و مادی و کمون و بروزهایی اشکال و امواج مختلفی را پدید آورده است. به هر حال این خاصیت وجود را ما به نام تشکیک می نامیم، یعنی وحدت در عین کثرت، و چون از مختصات وجود است مشابه و نظیر واقعی ندارد که به عنوان مثال و نمونه ذکر شود. باز در جلد 6 صفحه 518 میگه پس در مسئله تحقیق در وحدت و کثرت واقعیت عینی یگان نظریه‌ای که قابل قبول است هم نظام خارجی عینی موجودات را می‌تواند توجیه کند و هم نظام ذهنی مفاهیم و ماهیات را، هم با عقل سازگار است و هم با حس، همان نظریه تشکیک وجود است. و اینکه ما این نظریه را به نام نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت نامیدیم از آن جهت است که ملاک کثرت بیرون از ملاک وحدت و ملاک وحدت بیرون از ملاک کثرت نیست. روی این نظریه، این اونجایی است که میخواد عرض کردم، حقیقت وجود هم واحد شخصی است و هم کثیر شخصی. اگر نظر به اصل حقیقت ساری در جمیع مراتب بیندازیم واحد به شخص است، و اگر نظر به مراتب و درجات بیندازیم کثیر به شخص. این هم باز صریح در این که تشکیک یعنی وحدت در عین کثرت. باز حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته در رحیق مختوم، رحیق مختوم همین جایی که الان داریم بحث میکنیم، جلد 5 صفحه 474 یه تعلیقه عربی دارن اونجا که ولی یعلم ان تحقق التشکیک فی امر ما یتوقف علی امور اربعه: الاول ان یکون هناک وحدت حقیقتا، و ثانی ان یکون هناک کثرت واقعا، و ثالث ان تنتوی هذه الکثرت الواقعیه تحت تلک الوحدت الحقیقیه واقعا، و رابع ان تحیط تلک الوحدت الحقیقیه به هذه الکثرت الواقعیه و تسری فیها و تتطور به اطوارها حقیقتن بلا عنایت فی شیء من هذه الامور الاربعه. یعنی اینا هیچ کدوم تجاوز نیست، همش حقیقته و به جد همه اینا رو میگیم که حالا توضیح دادن و تفصیل و بیان کردن که این مخصوص وجوده و اصلا در ماهیات معنا نداره. وقت این همین رو فارسی شد در همون 500 و این عربی تفصیلش در صفحات 547 تا 548 اومده، 547 تا کتاب 548 خیلی مفصل اونجا توضیح دادن و اینکه این اختصاص به وجود داره و در ماهیات این معنا نداره. در صفحه 558 و صفحه 559 هم اون عبارتی است که قبلا به نظرم خونده بودیم که فرمودن که چهار قول که درباره حقیقت وجود اظهار شده است عبارتن از: اول، وحدت شخصی وجود و موجود، دوم، وحدت شخصی وجود و کثرت موجود، سوم، کثرت تباینی وجودات، چهارم، وحدت تشکیکی وجود. و در این قول وجود حقیقت واحد مشکک است و ما به الامتیاز در آن به ما به الاشتراک برمیگردد و از آن به وحدت وجود در عین کثرت آن تعبیر می شود. این چیزی که به نظر ما میرسه که حق همینه که باید گفت تشکیک وجود در فلسفه یک معنایی داره غیر از تشکیک در منطق، که گفتن تشکیک عبارت از این که یک معنای کلی در افرادش مختلف باشن یا افراد یک معنای کلی مختلف. اما در این حال از بعضی عبارات بزرگان ما به دست میاد که نخیر، این تشکیک فلسفی همون تشکیک منطقیه. بله؟ بله 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 بله. وقد یظهر من بعضهم ان تشکیک المتعارف و حکمت المتعالیه الذی یتصف به الوجود هو نفس تشکیک منطقی. اولش حضرت علامه طباطبایی با اینکه عبارت خودشون تو نهایه یه جور دیگه است، اما وقتی میرید شما تو اصول فلسفه، در اصول فلسفه مقاله هفتم که اسمش از واقعیت و هستی اشیا، فراج اصول فلسفه مقاله هفت، حالا تو این چیپتی که من داشتم صفحه 168 صفحه میتونی چاپ های مختلف داره، خودم هم الان نمیدونم این صفحه 168 که نوشتم مال کدوم چاپ. عبارتشون اینه: چنان که دانسته شد هر چیزی که دارای واقعیت هستی است از واقعیت هستی نمیتواند کنار بیفتد و از این رو اختلافات واقعی که در خارج است به خود واقعیت برمیگردد و از سوی دیگر ما واقعیت را برای همه اشیاء واقعیت دار به یک معنا اثبات می نماییم. پس واقعیت هستی در عین اینکه گوناگون و مختلف می باشد یکیست. حقیقت تشکیکی به اصطلاح منطق تو پرانتز. بله؟ نه، حالا ایشون از شخصی در نمیاد، ایشون تو کلماتشون در بدایه و نهایه هم شخصی در نمیاد، حالا بعد میریم وحدت. الان صحبت در اینه که وحدت در عین کثرت اسمش میشه چی؟ تشکیک منطقی. بعد فرمودن نه، وحدت در عین کثرت اسمش میشه تشکیک منطقی. حالا اون شخصی مال ایشون نیست، اون که گفتم شخصی هست، حالا الان عبارتشون میخونیم. مال کس دیگه. واقعیت هستی به حسب تمثیل مانند نور می باشد که به نظر سطحی از جهت قوت و ضعف گوناگون است، نه مرتبه ضعیف آن نور آمیخته به ظلمت است و نه مرتبه قوی آن نور و چیزی دیگر، بلکه مرتبه بالایی نور است و بس و مرتبه پایینی نیز نور است و بس و هر دو نورند با اینکه مختلف هستند. همچنین حقیقت هستی را اگر به جلوه های گوناگون خودش نسبت بدهیم هم بسیار است و هم یکی. البته نباید تصور کرد که این کثرت کثرت عددی است، زیرا عدد و شماره نیز یکی از جلوه های گوناگون هستی می باشد. جناب استاد آقای حسنزاده دامز الله ایشون هم در رساله‌ای دارن به نام انه الحق، رسالتو انه الحق، در اونجا در یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبایی اونجا چاپ شده، صفحه 451 452ش، صفحه 451 452، اونجا عبارت اینه: تشکیک در مسفورات فریقین به اشتراک لفظی مستعمل است. منتها مسفورات فریقین، اینجا فریقین منطقین و فلاسفه نیست، فریقین حکما هست و عرفا. در کتب اهل نظر به معنی تفاوت مراتب وجودات در شدت و ضعف و کمال و نقص و اولیت و ثانویت و اولویت و عدم آن و تقدم و تأخر. یه در کتب اهل نظر، اهل نظر یعنی کی؟ یعنی حکم. در کتب حکما به هم معنی منطقیشه. معنی منطقیش چیه؟ تفاوت مراتب وجودات در شدت و ضعف، کمال و نقص، اولیت و ثانویت، اولویت و عدم آن و تقدم و تأخر. بله؟ بله. حالا یکی از اشکالاتشه که اگر شما اینطور تشکیک رو معنا کردید، اون وقت وجوداتی که اینطوری نیستن میشه چی؟ باید قائل به تباینش بشید، مثل همونطوری که. و در صحف اهل تحقیق که بر بنیان مرسوس وحدت شخصیه حقیقت ذات مظاهر است، به معنی سعه و زیر مجالی و مظاهر است. از اینجا این عبارت به دست میاد که آخوند قائل به وحدت شخصی چیه؟ نیست. آخوند قائل است به یه نظر دیگری، چون اونی که اصلا ایشون میگه تشکیک دو معنا داره، در حالی که ما اگه باشیم میگیم آقا تشکیک به معنای همون وحدت در عین کثرته، منتها وحدت در عین کثرت در دید خود ملا صدرا یعنی چی؟ یعنی وحدت وجود در عین کثرت وجود. اما در دید اون عارفی که قائل به وحدت محض است یعنی چی؟ یعنی وحدت وجود در عین کثرت مظاهر که ایشون میخواد. بالاخره وحدت تشکیک یک معنا بیشتر نداره، منتها در تبیین این وحدت در عین کثرت مختلفن. اما ایشون میفرمایند این اشتراک لفظیه. اونایی که میگن تشکیک یه معنا میگن اینا یه معنی. این اساره مطلب در تشکیک هست که تقدیم داشتیم، وقت بعد شروع میکنه اینو تفصیل دادن و توضیح دادن که دیگه ننوشت. یکم جناب استاد آیت الله مصباح دامت برکاته، ایشون هم در درس 28 آموزش فلسفه، درس 28 اصلا بحث رو با این شروع کردن که متواتی و مشکک. عنوان بس یعنی یه تیتر داره، نه عنوان درس ها، یه تیتر کوچیک توی چیز هست، متواتی و مشکک. فرمودن مفاهیم کلی را از نظر کیفیت صدق بر مفاهیم مصادیق به دو دسته تقسیم کرده اند. متواتی مفهومی است که اینطوره، اما مشکک مفهومی است که اینطوره. مفهوم وجود هم از این قبیل است. اینو من هم فقط سر پاراگراف رو خوندم. بله، ولی خب بهترین دلیل بر این که اینطور نیست اینه که تشکیک منطقی مقابلش تواتیه، در حالی که تشکیک فلسفی مقابلش چیه؟ تباین و وحدت شخصیه. تبا خود این کلمات پره، خود بزرگان اینطوری وقتی میخوان تقریر کنن، از جمله خود حضرت استاد وقتی وارد میشن میگن آقا در مورد وحدت و کثرت وجود یک نظر، نظر عرفاست که عقل اصلا نمیتونه زیر بار او بره، خلاف ضرورت عقله. یک نظرم نظر مشیائینه که قائل به تباینن، یک نظرم نظر تشکیکه که ملا صدرا قائل وحدت در عین کثرت. اونجا دارن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. السلام علیکم و رحمت.